بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد یک، استاد فرهانی، دوی بهمن.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم. از به منظر شما کتاب شریف شواهد در واقع کتاب جزء کتب درسیه که یعنی متنش آماده و معد برای تدریسه که توسط حکیم الهی عارف بالله مرحوم صدر متعلقین شیرازی رو بهان الله علیه به تعلیق در اومده. خیلی ها در دوره نظامات تعلیفی مرحوم ملا صدرا این کتاب رو به منزله متن درسی اسفار میدونن، یعنی اگر اسفار رو به عنوان یک رفرنس پژوهشی، تحقیقاتی، مطالعاتی حساب کنیم که تمام اقوال و مطالب از پله شروع کلامی یا فلسفه مشائی یا با هر قرائتی در تاریخ فلسفهش ذکر شده به عین عبارات اونها، بعد تمام مراحل ترقی نظریه هم تو اسفار اومده تا رسیده به آخوند ملا صدرا که به تعبیر زیبای حضرت آیت الله رضوان جوادی حفظه الله، ملا صدرا معمولا کلام و حکمت مشاء و حکمت اشراق رو میاره تا پله صعود میکنه برای رسیدن به حکمت متعالیه متقدم، ثم حکمت متعالیه متقدم رو به عنوان یه پاگردی تثبیت کامل میکنه، ثم دوباره عروج میکنه به سمت حکمت متعالیه متأخر. حکمت متعالیه متأخر وقتی اثبات میشه در اسفار، بعد مقارنه با اون حکمت متعالیه متأخر عبارات عرفاء بالله، محققین از صوفیه و آیات و روایات رو آخوند صدر متعلقین برای اون انتهای کار به عنوان شاهد ذکر میکنه که این سیر که نقل حضرت آیت الله جوادی بود، این سیر در اسفار شواهد داره، یعنی قشنگ میشه این خط سیر رو در متن اسفار پیدا کرد. تو همه مجلدات، همه فصول این هست، ما من فصل الا اینکه آخون اولش هم که میاد قبل اینکه شروع کنه یه سیعتی میگه، یه ارجاع میده که در آینده به این خواهیم رسید، بعد شروعش رو از اون متوسطین و مبتدعین حکمت و کلام و اینها شروع میکنه، شیئا فشیئا رشد میده مسئله رو. این اما در کتاب شواهد دیگه این چنین نیست، یعنی شما تو شواهد دیگه نقل عبارت به اون معنا نمیبینید. آخوند صدرالمتعلقین علی الله مقامه الشریف میشه مثلا شبیه بدایه و نهایه، قلم به دست و خودش مینویسه و توضیح میده. از فضای شواهد تازه به دست میاد که شواهد حکمت متعالیه متقدم هم نیست، همون حکمت متعالیه متأخر رو آخوند سازماندهی کرده. یعنی چون خود این مطلب، چون آخوند دوتا مطلب داشت با این سیری که گفتم، یک متقدم یک متأخر، حالا آخوند در شواهد کدوم رو بیان میکنه؟ ظاهر امر و عبارات آخوند صدرالمتعلقین این است که داره اون حکمت متعالیه متأخر رو انتظام بخشی نهایی میکنه، لذا واقعا عباراتش میتونه جزو محکمات عبارات قرار بگیره برای اینکه جمع بین متشابهات عبارات آخوند در مثلا اسفاری که خیلی شلوغه یا حجیمه، یا حتی بعضی جاها آقایون اعتقاد دارن که اون در واقع نوشتجات توسط خدای آخوند منظم کامل نشد و این یعنی اگر خدا آخوند میخواست منظم کنه مثلا فصول رو پس و پیش میکرد، یا بعضی از عبارات رو قلم میگرفت عبارات دیگه‌ای که در جای دیگه گفته جایگزین این عبارات میکرد، بالاخره تو عبارات اسفار که طبیعت هر کتاب مفصلیه این چنین قصه‌ای وجود داره. خب اما آخوند اعتقاد دارن ظاهرا شواهد دیگه این چنین نیست و محکم عبارات هم جانه. بله که همون مباحث وحدت شخصیه وجود و اون معارف الهیه رو که دیگه توحید اون نظام هو اقرب و الیک من حبل الورید و اون ادبیات میتونه بر کل فلسفه حکم فرمایی کنه که در انتهای علیت هم بله تو ترم قبلا تو مبانی حکمت متعالی هم عبارات ملا هادی رو در پاورقی علیت هم خوندیم برای دوستان که ملا هادی میگه این فصل اجل مباحث کتابه، نه فقط مراحل اسباب، که حضرت آیت الله جوادی هم میفهمیدن که حق اون همون متأخر. خب حالا اگر کسی واقعا شواهد رو اینطور ببینه، شواهد متن محکم برای جمع بین متشابهات عبارات هم هست. از این جهت مرحوم سلام علیکم و رحمت الله. سلام از این جهت مرحوم ملا هادی هم پاورقی های مبسوطی بر کتاب شواهد داره. شاید حجمش تقریبا به اندازه خود شواهد یا به اندازه بیش از دو سوم شواهد حواشی مرحوم ملا هادی از جهت متنی برای این کتاب شواهد داشته باشه. بالاخره متن دراسیه از این جهت. البته از جهت دیگری یه اشکال دیگه و یه گیر دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که در شواهد همه فلسفه به طور منضبط پیگیری نشده. یعنی خواهید دید اگر کسی کل شواهد رو بخونه، شواهد مثلا ما الان یه بدایه داریم، یه نهایه داریم، یه منظومه داریم، خیلی قشنگ احکام اصالت الوجود، بعد احکام مستقیم اصالت الوجود، بعد احکام تقسیمی، تو احکام تقسیمی ذهنی و خارجی، ربط و مستقل، وجوب امکان، سبق و لحوق، همین یکی یکی میایم جلو. این اتفاق تو شواهد به این شکل نمیفته. یعنی یه جاهای حجیم تر میشه، یه جاهای کم حجیم تر میشه، بعضی مباحث با هم بیان شده خیلی خلاصه، بعضی مسائل بیشتر بهش پرداخته شده. یعنی میبینید در شواهد مباحث وجود و مباحث خداشناسی و هر آنچه که به توحیدیات فلسفه نزدیکتره قلیستر و عمیقتر و حجیمتر، و اون چیزایی که به فضای کثرت و از آبادی وحدت دورتره رقیقتر و مختصرتر و خلاصتر بیان شده. و خود این هم معید اون کسانیست که میگن آخوند صدر المتعلقین یک عارف بوده نه یک فیلسوف به معنای صحیح کلمه. یعنی شما مثلا اون قدی که به مباحث واجب شما تو این کتاب میپردازید، به مثلا حیث سبق و لحوق و وحدت و کثرت و اینا به او شکل نمیپردازید. حتی این رو میشه تو خود چینش مشاهد هم دیدی این قضیه رو. البته بالاخره حالا این حرفایی که در موردش میشه بیشتر زده بشه، من در اثناء عبارت بیشتر توضیح میدم. نکته بعدی که در شواهد وجود داره تصریح آخوند صدر المتعلقین به مشاهداتشه. یعنی آخوند مدعیه که کل این کتاب یک چیزی شبیه به شرح فصوص الحکم به دستور اخراج شده و یک دعب عرفانی بر کتاب حاکم. حالا به نظرم ما شروع بکنیم، مقدمه رو بخونیم تا وارد عبارت بشیم. خواهید دید بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص خواهیم کرد. حالا به مناسبت که تو عبارت بریم این اولی کجا باید قرار بگیره و چه بله بله این رو مشخص میکنیم تو شواهد. اولین متنیه که آقا هادی داریم با هم از آخوند میخونیم. من متن آخونده تمرکز میکنم سر سیره آخوند، خواهم گفت انشاءالله. حالا میگم با عبارات بیشتر آشنا بشیم، خودش شیرینه. من میگم تأکید تعمدم اینه که بیشتر عبارت بکنیم، یعنی متن دستمون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي تجلى لقلوب العارفين بأسرار المبدأ والمعاد وجعل نور معرفته نتيجة إيجاد الأرواح والأجساد. هم خدایی را که تجلی کرد به قلوب عارفین، اسرار مبدأ و معاد را با آنها به ودیعه نهاد. و جعل نور معرفته نتیجة ایجاد الارواح و الاجساد. اون همه آمدن تا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی هم یعنی چی؟ یعنی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و روایت دارد از آقا امام صادق علیه الصلاة و السلام ای لیعرفون. این نور معرفته نتیجت ایجاد، ما اینها رو همه رو خلق کردیم برای اینکه به او برسیم. به چی؟ به نور معرفت. فاوحا فی کل سماء امرها. چرا؟ لادارت انوار متجسدت به تحریکات نفوس مجرده یتنظر بها هذه البقاع والبلاد و ینشأ منها الکائنات و یتزین الارض بالحیوانات و النبات و الجماد. ببینید این ادبیات ادبیات عرفانیه، داره همه را به او برمیگردونه و یک نظام احسنی را بر عالم حاکم میکنه. ببین همه افعال به او برمیگرده، هادی معلومه چی دارم عرض میکنه؟ همه افعال به او برمیگرده، او اینها را خلق کرد و اصلا عالم را چید. یتزین الارض بانواع الحیوانات و حیوان و النبات و الجماد، اینا رو در این عالم چید. ببینید داره تولید افعالی رو، این ادبیات در مورد عالم ادبیات عرفانیه، این ادبیات ادبیات کلامی یا فلسفی متعارف نیست، ادبیات فیلسوف ادبیات توحید قریب نیست، توحید مبدأ قریب سلسله نیست، اسناد فعل الله نیست، ادبیات فلسفی متعارف. ببین شما اگه می‌خواستید با کلام بچینید، ادبیات کلامی میگه هر چیزی داره کار خودش میکنه، ادبیات فلسفی میتونه زبان حرکت رو برای عالم ماده پیش بکشه. و کان الغرض الاصلی منها، بعد اون موقع علت این همه خلقت چیه؟ علت این همه خلقت کنتو کنزن مخفی انف احببتو انعورت و خلقتو بکی. او این ادبیات مال عده خاصیه. و کان الغرض الاصلی منها نشو الاخره و تعمیر الاخره به نفوس طاهره فخلق الانسان. چون غرض از کل این عالم قوس صعودش و رسیدن به استکمال بود، لذا انسان هم خلق شد. و خلق من بقیه طینتهی سایر الاکوان، کل عالم هم از برکت انسان، که این انسان انسان کامله که واسطه در فیضه، چون داره قوس نزول میگه، میگه از وساطت فیض اون انسان بود که تمام اکوان شکل گرفتن. که امام علی الله مقامت و مصباح الهدایه کیفیت و سریان نور الولایت و النبوه رو در جمعی عوالم به همین ادبیات توضیح میده، که این ادبیات عرفانیه، یعنی واسطه در فیض اسم اعظم الهی اوه و او که واسطه در فیض و اسم اعظمه، اسماء جزئی ازش متشعب میشن، متکثر میشن. فسبحان من خالق من خالق فاطر و ما اقدسه و ما اقدسه و اعظمه، اشکره على نعمه المترادفه و آلائه المتوافره، و اصلي على نبيه و آله المطهرين من ظلمات الخواطر من ظلمات الخواطر. این همه عالم داره رو چی تمرکز میکنه؟ رو حیث خطورات نفسانی که سبب سقوط انسان میشه. ببینید این فضا فضای حکمت متعالی متأخر و انشئت فقل عرفان المظلت الخواطر المظله، اون عالی که المحفوظین فی سماع قدسهم و عصمتهم ان طعن اوهام الجهله و استعید بهی من مس جنود الشیاطین فی تحریر هذه العجاله. استعاذه میکنم که شیطان در این امری که الان داره خروج پیدا میکنه و تحریر میشه دست نبره. و بث معانیها الى غیر ذویها، مراقب باشیم که این معانی این کتاب به غیر اهلش نرسه. من الذين كانوا غير اهل لم يتطهروا ببواطنهم يا لم يتطهروا بواطنهم عن غش الجهالات وخبائث الملكات اللهم اجعل قبور هذه الاسرار صدور الاحرار. اینها رو در سینه اونها محفوظ نگه دار و احرسها عن استراق اسماع الاشرار. این در واقع یک تضمینیه برای اون آیات لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وعنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا الا من استرق السمع، که در سوره جن داره. المطرودة عن عالم الانوار دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطبه فاتبعه شهاب ثاقب. رب اجعل هذه الكلمات في روضه من رياض الجنه، که این روضه رو به قرینه عبارت قبل میشه اون صدور الاحرار، که اون روایت معروف رو امام در چهل حدیث هم به نظرم میاد معنا میکنه که القبر اما حفره من حفر النيران و اما روضه من رياض الجنه، مراد از این قبر خود نفس انسانه. ولا تجعلها في حفرة من حفر النيران، این مطالب کلید واژان، یعنی امام هم علی الله مقامه که تو اونجا حدیث میاره، اینا ادبیات رایج از قرن 4 و 5 بین عرفا و حکمای اهل معنا، نه حکمای بحثی صرف تا الان. و این معارف هیچ کدومشون، یعنی شما میتونید این شاید بیشترین نثری که استحکام زبانیشو حفظ کرده نثر عرفانیه. یعنی شما تو نثر عرفان، تو نثر فلسفی حتی تغییر دوره دارید. مثلا ادبیاتی که فارابی استفاده میکنه تا بوعلی تا شیخ اسرا تا مثلا سادات شیرازی مثل ملا جلال تا میرداما تا ملا صدرا تا ملا هادی تا آقا علی مدرس زنوزی علالله مقامه هم تا علامه طاهاتم، خیلی فرق میکنن با همین ادبیات ها، با اینکه فلسفه تا چه برسه با علوم دیگه. اما ادبیات عرفانی دست خوش تغییر نبوده، انگار یک سیانت فوق در واقع محکم پشت ای ایستاده و واقعا انگار از غیب داره حمایت میشه. لذا هیچ ادبیاتش دستخوش تغییر نمیشه. و بعد حالا از اینجا شروع میکنن، فاقول و انا الفقیر الحقیر، تاج افتخار همه حکما میگه فقیر حقیر محمد الشهیر بصدر الدین شیرازی نور الله بصیرته، نور الله بصیرته من معرفت دین. این آقایون اعتقاد دارند که لیتفقهو فی الدین، منظور از دین فقه تارت آدیات نیست، دین دینه. امام هم استفاده میکنه مالک یوم دین. بعد دین حقیقتش توحیده، لذا الان لیله دین و اونجا یوم الدین. لیتفقهو فی الدین، وقتی این شد لیوم برو قومه هم. به تعبیر به نظرم میاد حضرت آیت الله جوادی ازشون یادمه، سوتن یادمه، میفهمودن که آخه با طهارت تا دیات فقط یک کسی رو نمیشه انذار داد. انذار با چیز دیگه ای از دین اتفاق میفته، انذار با آیات معارف و مبدع و معاد اتفاق میفته. خیلی قشنگ. ولی یوم در اون قوم ها انذار با چی اتفاق میفته؟ با صرف این که بهش بگیم این کارو بکن و کار نکن که انذار اتفاق نمیفته، باید بهش بگیم خدایی از قیامتی از بترس. لذا حقیقت و تقوا توحیده. التقوا ما ينفجر من عين المعرفة بالله. لذا اونها برای تقوا نمیگفتن برو این کارو بکن این کارو نکن. تقوا چیه؟ فقط رساله نیست. تقوا چیه؟ توحیده. تقوا چیه؟ خدا ترسیه. وقایة من الله. بله. و شرح صدره بنور اليقين. قال اقول، جناب صدرا فرمود، انی بفضل الله و تأییدهی، بفضل الله و تأییده. حالا از اینجا شروع میشه. گفتم این شکل مقدمی و شرح مقدمی فصوص محیی الدینه. لما کثرت مراجعتی الی عالم المعانی والاسرار، کثرت مراجعتی و ملازمتی باب حکمت الله مفیض الانوار و طالت المهاجره. طولانی شد، خیلی وقت من از اینا جدا شدم. از چی؟ اما اکب علیه تبایع الجمهور، آنچه که تبایع جمهور ازش بدشون میاد. طالت الاعراض بالکلیه الی الحق القراح، مدتهای مدیدیه که رفتن به سمت حقیقت. اما استحسنو، مردم خوششون میومد از یه چیزهای غلطی که من فرار کردم ازشون. ثقتن به ما هو المشهور و قلدوه، قلدو مشهور را خلفن عن سلف، اعتمادن على مشافهت الحس للمحموسوس و اغمادن عن مشاهدت الواردات على القلوب و النفوس. بالاخره طولانی شد سفر من و مهاجرت من و رفتنم به سمت حقیقت و فاصله گرفتنم از اون چیزی که مشهور دنبالش بودن. تو این عبارت یه جمهور هست، یه مشهور هست. این نشون میده که نشون میداد که آخوند صدر المتعلهین یک کف میدان مردم داره، یک فلاسفه و حکمایی داره که به ظاهر حکیمه اما در واقع علام مشرب عوامه، داره اونا رو هم میگه. قد اطلعت علی مشاهد شریفت الهیه، حکمای عادی، حکمای عادی که دنبال مشهور عوامن. قراح یعنی صاف، میگن آب قراح یعنی آب پاک، آب زلال. حق قراح یعنی حقی که دیگه هیچ شائبه دوئیتی توش نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار قد اطلعت. بالاخره وقتی که الان عبارت عجیب بود، مراجعت میخواد، مراجعتی الی عالم المعانی، ملازمتی باب الحکمه، اعراض عن الکلیه، اعراض بالکلیه الی الحق عما استحسنو. ببین اینا مقدمات ها، یعنی کسی این کارا رو نکنه حرامون علیه، گیرش نمیاد. قد اطلعت علی مشاهد شریفت الهیه و شواهد. این نتیجه سیره. حالا اون کارا رو من کردم، حالا از این برد قراره بیاد. به قول آیت الله جوادی حفظه الله و افقا، یه موقعی تو میگی بس معنی دایی داد نادایی تو، که موقعی او ارصداد میکنه. اول زیارت مناجات شعبانی تو اسمع میگی، بعدن اوه میگی وجعلنی ممن نادیته فعجابک. حالا این اوه را خدشه، ایتی که او اولش زحمت خودش بود، الان از اون بر. و شواهد لطیفت قرآنیه، اینا کشف من بود، اطلعت. و قواعد محکمت ربانیه، پس این قواعد برهانی، اینا ظواهر اون حقایقه، خود این حقایقش مدرک مشهوده. و مسائل نقیت پاک عرفانیه. حالا اینا درجهشون چقدر بود؟ قلمات یسر لأحد الوقوف علیها، کمتر کسی میتونه توی سیر به اینا برسه. الا او حدی من افاضل الحکما، نه من حکما عادی، افاضل الحکما او حدیشون به این میرسن. او صوفیان صفی القلب، این بود قبلا گفتم این کلمه تصوف و صوفیگری، این چیزی که امروزه با اون چیزی که اون موقع بوده خیلی فرق داره، مشترک لفظیه. صوفیان صفی القلب، قلبش پاکه. من اماجد العرفا، خب اینم تا اینجا با اونا شریک بودم، حالا نه خودم تنها، بل تفردت به امور شریفه عالیه، خلت عن مثلها زبر الاولی. کتاب های گذشتگان هم اینا اولین تو عبارت های ملا صدرا خیلی بزرگه. اگر زبر الاولین اینه نداره، این خیلی چیز عجیبیه، چون ملا صدرا در جاهای مختلفی مثل عبارت های خودش در مثلا الان کتابامون نیست، میخوندم براتون عبارت رو مثلا تو جلد سه اسفار، اون اول خدمتون عرض کنم اتحاد عاقل و معقول، یا مثلا توی که فکر کنم مثلا آره فکر کنم فصل 20 و چند، نه 13 14 میشه، یا جلد 3 مرحله ال، مرحله عاقل و معقول، اونجا میگه که اینها رو اوائل گفتن، اما بقیه مخصوصا اول اتحاد نفس با عقل فعال که دو فصل بعد اصل بعد اتحاد عاقل و معقوله، دوباره اونجا اسم اولین رو میاره و مفصل در موردش صحبت میکنه. باز دوباره تو مسائل علم واجه دوباره میگه اوائل مثل کیا فی ساهورس و اینها کلماتشون رمز داره، خلاصه اوائل بزرگه. الان اینجا میگه تفرد تو به امور شریفت عالیه، خلد عن مثلها زبر الاولین، حتی اونها هم نگفتن. نه اون مال اینجا نیست. بله. و این کانو من الاساطیر، ولو اون اولین هم جزو بزرگانه. این اولین منظور همون فیثاغورس و اصحاب حکماء بزرگ اونا رو میگه، که این تو این ادبیات ملا صدرا با شیخ اشراق شریکه، با محی الدین شریکه. شیخ اشراق هم تو مقدم حکمت الاشراق میگه، میگه اصل حکمت پیش اولین بود و متأخرینشون یواش یواش آب رفت تا رسید به زمان ارسطو و شد حکمت بحثی. اون منظور عرفاه، نه اون محی الدین و عرفاه، اونها رو از اینا بالاتر میگیره، اون اوائل رو که اونا حرامسن در واقع و اصحاب الحرامسن. بله. و این کانو من الاساطیر، اونها خیلی جزو استوانه های بزرگ علم بودن، اما و کلت ان ادراک ها افهام الاخرین، یا آخرین. و این کانو آخرین باشه بهتر، چون آخرین که دیگه عدس رفتن، منظور آخرین، دیگر از حکماء بزرگ آخر بخونید، دیگر نه آخر، چون آخرین که دیگه ملا صدر هم اهل حکمت بحثی شدن، آخرین هم نفهمیدن و این کانون من المتفقدنین، آخرینی هم که بودن که اونا خیلی آدم های بزرگ و لب اندیش و دقیق بودن، اما نفهمیدن. یه لعمری انوار ملکوتیه یتلألأ فی سماء القدس والولایه. این ولایت همون ولایت تکلیمیه، همون ولایتی که اسم رسالی الولایه است، همون ولایتیه که اولا آه آه شوقن الى رؤیت ملائک خلفاء الله فی ارضه و امناء الله علی عباده، در عبارات آقا امیر المؤمنین. بله، یتلألأ فی سماء القدس والولایه و ایدی باسته، که این ایدی این چنین صفت دارن، یکا تقرع باب النبوه، اینها در نبوت میکوبن. این نبوت همون نبوتیه که امام میگه سریان نور نبوت در جمعی عوالم رو تو مصباح الهدایه توضیح میدن، الی الخلافه و الولایه. مقدمش ببینید همین رو میگه. گفتم عبارات عرفا مسونترین عبارات علی مر اللیالی و الدهور، یعنی سبک گفتار. اگر کسی با لسان عرفا آشنا بشه، کتاب قرن 6 با کتاب قرن 14 یکیه، کتاب خالص. قد اودعنا بعضا من هذه المسائل، بالاخره اینا صفات اون حقایقی بود که او یافت. این حقایق قد اودعنا بعضا من هذه المسائل فی مواضع متفرقه من الكتب والرسائل، یه سریاشو گفتن. و کثیرا منها مما، من بیانیه میارن، مما لم یمکنونی ان انص علیها، نمیتونستم بگمشون، خوفا من الاشتهار و حیفا علیها من الانتشار فی الاقطار. خب چرا خوفا؟ تعلیل خوفا میاره. چرا حیفا؟ تعلیل حیفا میاره. لقصور الطبایع الغیر المهذب عن درکها من الکتابه او المقام، بنویسم بگم نمیشه، مگر اینکه این نفوس پاک بشن قبل تهذیبها به نور الاحوال. نور الاحوال بعد نور مجاهد است، یعنی مجاهده میکنه به اشراقات میرسه، اشراقات میشه احوال، بعد تو اون اشراقات باید سیر کنه. تازه اون اشراقات هر کدومش بخشی از نفس رو تطهیر میکنه بعد مجاهده است. و ذالک مما یوجب الضلال والاضلال، و ذالک اگر من انتشارش میدادم، این انتشار یوجب الضلال، هم گمراهی درست میکرد هم اضلال، هم یه عده به گمراهی میکشوند. لذا اینجا حضرت آیت الله جوادی به این یادم هست تو نوار اسفار میفرمود که محی الدین میگفت که بزرگترین خدمت رو به عرفان فقها انجام دادن که عرفان رو بر عوام حرام کردن. لما ورد علی امر و عامر قلبی، وقتی که وارد شد، پس من نمیخواستم افشا کنم، من بنام بر سکوت، اما ورد علیه بر من وارد شد چه چیزی؟ امر و آمر قلبی، و وقعت علیه اشارت و مشیر غیب، یک مشیری از غیب اشاره کرد، به اظهار طائفت منها، نه همش ها بازن باز طائفت منها. خب دلیل این افشا چی بود؟ چرا بهت گفت افشا کنی؟ میگه نمیدونی، لحکمت خفیه، نه که نمیدونی، گفتنی نیستی. اینا از نوع به قول آیت الله جوادی، به قول عرفا، این مراتب دنیه علل و شرایع. نبی یک حقیقتی میابه صلات و باش تشریح میکنه، عرفا کمل یه حقیقتی میابه که نتیجه اون حقیقت نوشتن یه چیزی میشه. او دستور عمومیه، این دستور خصوصیه. و بث جلت منها، یه بخشی از این معارف را، یا جله نباید باشه، باید جمله باشه، چون جله به معنی همش، نه طائفت، بث جملت منها جمله باشه بهتر. الان من جمله یعنی چند منها از این حقایق، مع اشعار به براهینها الجلیه. البته فرق من با بقیه عرفا اینه که من اومدم دستم بگرفت و پا به پا برد عوام ببرم بالا، لذا براهینش میاره. علامه در اول نامه تزییلات بر مکاتبات سید احمد آقای کربلای علی الله مقامه که تا تو اون جلسات ترمای قبل ما هم خوندیم از نامه ها، علامه تو اون نامه ها ترم قبل هم تو مبانی حکمت متعالیه خوندیم عبارتش رو، علامه یا عرفا دعوشون بر بیان اقامه برهان نیست، عبارتش هست دیگه یادتون هست، الا تأیید. اما ملا صدرا میگه نه، من بر خودم گذاشتم مع اشعار به براهین ها الجلیه. البته حالا فرق من با اسفار چی؟ من غیر تطویله فی دفع النقوز و الاسئله، و اسفار بود. الان اینجا اون کار رو نمی کنم. سلام علیکم و رحمت بود. فامتثلت سمعا و طاعتان و المأمور معذور و شمرت عن ساق الجد و اوردتها کما رسم لی، همانطور که مرسوم شد برای من و من دیدم نوشتم. و عین علی الجد، اونطور که بر من معین شد که اونها رو با تلاش بیارم و بنویسم نوشتم. خیلی خوب. ما بخواستیم بیستیم سر وقت که بعد دوباره ساعت دو شروع کنیم، اما میسه که وقت خیلی گذشت. ها؟ نه 16 و 17 دقیقه است دیگه، بخونیم تا حالا این تمامش کنیم، مقدمش رو بخونیم حداقل. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ بله. فهادهی اشاراتون الى جواهر ظاهره، داریم مقدمه عبارت شواهد رو میخونیم. و تنبیهات علا نفایس نفایس چی هن؟ امینت باهرت ترشحت به امداد فضل الله من صحاب عالم العقل والجود والإحسان و ترسخت و انعقدت. من اینا رو معلوم خوندم چون باب تفعله، بابش متابعه است، لذا اینا رو همه رو معلوم خوندم. و انعقدت فی اصداف قابلیت نفس بالبرهان، برهان میاد تا این معارف رو در نفس عادی اینها رو بگذاره. که چقدر عبارت دقیقه و آخوند ملا صدرا تو این عبارت داره اشاره میکنه به اون طریق سلوک عرفانی که از علامه از امام شنیده شده. امام تو چل حدیث داره، هادی اون عبارت معروف میگفتم قبلنم که اول در ابتدای ام وقتش داد در نزد مشایخ معمولی، مشایخ معمولی علم بالله و صفات و اسماء حق تحصیل کنم، سپس با ارتیازات علمیه و عملیه معارف را وارد قلب کنه. اول علم الیقین بعد عین الیقین، که این به قول آیت الله جوادی حفظه الله این طریق قرآنه. لو تعلمون علم الیقین لترونه، دیگه هم دیگه رازه نیست بیفته تو اون خزعبلات بعضی از این صوفیه جهله و این چیزایی که ابداعی از خودشون درست کردنه که ملا صدر تو اون کسر اسنام الجاهلیه رد میکنه. الان عبارت چه اشاره ای داره؟ میگه این چقدر دقیق، انعقدت این معارف فی اصداف، صدفه. کی صدفه؟ نفس. با چی اینا رو در این صدفه ها گذاشتی؟ میگه با برهان. صدف چی کار میکنه؟ یه چیز رو میگیره میپروردتش میکنش مروارید. پس این نفس صدفه، ما با برهان اینو تزریق میکنیم توش، بعد میذاریم تو این صدف بمونه تا بشه لترونن. به چهت دقیق فرمون؟ صدفه. صدف توش میذاره تا به جا برسه. ثم استخرجها قواس القوة الفکریه من قعر بحر الحکمه الى سواحل البیان. بعد اون قواس فکر باید بید اینا رو استخراج کنه به از ته دریای حکمت هم باید بیرون بیاره. این ته دریا اشاره داره که من اینا رو برای هر کسی نمیگم، اینا رو هر کی قواسی میخواد تا اینجا بره. الى سواحل البیان به اذن الله العزیز المنان، صفات هم مناسبه با هم عزیز اینجا خداوند متعال، چون عزتش اجازه نمیده اینا به سر عوامی برسه، اما هم منانه و منعوه که اینها رو بله. برهان مقدمه؟ گفت که با قوه با برهان بود که ما تو این صدف اینا رو بود. میگه اونا حقیقت بود، این معارف رو من گرفتم به دستم رسید، این مال من، اما من چه کار کردم؟
من اینا رو با
با برهان تو صدف آدم، با برهان تو صدف نفس آدم ها کاشته.
یعنی سیر من از شروع بوده؟
نه، من کجا بودم؟ من نمیگه که من از اول از شکم مادر که زاییده شدم چه کار کردم به اینجا رسیدم. میگه من اینجا مشاهدم. همه اول گفت لما کثرت مراجعتی، من دیدم، من یافتم، تازه یافتنی که اوائل هم نیافتم. من یافتم اما چه کار کردم؟ سبکم چی بود به قول آیت الله جوادی حفظه الله و عفو مقدمه اسفار؟ سبک من این بود که بیام این معارف رو با برهان بگم. فرق من با عرفا اینه، من بر خودم واجب کردم که جز به برهان نگم.
تا درست از اینا استفاده کنیم برای اون بحثی که روش متعالی چیه؟
نه نه نه، اگر خودش بخواید روششه بگیم، حکمت متعالی از اینجا شروع میشه. حکمت متعالی
که شخص میاد با قرار باشید خوزه در بحث میخواد بره اونو در بیاره.
ما باید با فکر بریم تا بعد به جای دیگه برسیم. بله، بالا هم گفت با تهذیب نفس بشه، همش درسته، اما رو همش همه ی این قرائن کناره هم. و ثقبت ناطقتو کلا منها به مثقب تدبر و تحقیق و قوت تأمل و تدقیق حتی اتسمت به سمت الانتظام. قوه ناطقه میاد اینها رو یکی یکی تأمل و تحقیق میکنه توش تا برسونه اونها را به نشانه به سمت الانتظام، نظمشون بده. و تصفت به صفت الالتیام، اینا با هم مچ میشن، این حقایق با هم ست میشن، با هم در یک مسیر مشخص قرار میگیرن. و جاعت به حمد الله صالحتا لأن یکون صبحات یسبح بها المسبحون فی جوامع القدس و قلائد. در تمام قدسیات و در تمام گلزارهای الهی این حقایق میاد. تزین بها ارحور العین فی مجامع الانس فها هی التی اذکرها. این همه مقدمات گفتم، کی بود؟ منظورم این کتاب شواهد بود. اذکرها من اصول او دعت این اصول را فی ابواب و فصول و ترجمتها بالمشاهد. من اینها را تنسیق کردم، نشانه گذاری کردم، نقطه گذاری کردم. با چی؟ با مشاهد. عنوان گذاشتم براشون مشاهد. میدونید سیستم کتاب اینطوره، 5 مشهد داره، هر مشهد شواهدی داره، هر شواهد اشراقاتی داره. البته این وسط نکات و لطایف و لوائحی هم وجود داره. یعنی دستبندیشون کردن.
فقط دستبندی
نه، دستبندی که بتونه بود. همون حصول، اصلا حصول نیست. این کلمات امروز بین ما رایج شده به برکت الحمدلله این علم بدبخت بود، بدبخت معرفت شناسی. الا اون موقع ادبیات نبود. ظاهر و باطن یکی بود، نظام آموزش و نظام برهانی هم یکی بود. لذا وقتی میگه من اینها رو ترجم تو آن نقطه گذاری کردم، باب گذاری کردم، خط کشی کردم، اینا رو برای چی کار کردم؟ برای اینکه برهان اختزا داره تا یه کسی بتونه روی پله ها بالا بیاد. ظاهر و باطنش شیخونا یکیه. یطلب منها المعارب و المقاصد، تا بعد بشه به اون اقراض و اقصا مقاصد عالیه توحیدی از این طریق رسید. و سمیتها به شواهد ربوبیه فی المناهج سلوکیه. اصلا اینا رو گفتم تا شما را براتون باز بشه. این سلوک سلوک علمی نیست. علامه حسنزاده حفظه الله یادمه اینطور میفرمود حاشا و حاشا حاشا و کلا که کسی فکر بکنه این کتب عرفان نظری رو گفتند و بافتند که بنویسند. یه جایی آدمه به نظرم اینطور میفهمود که به عزت و جلال او قسم به این مضمون، به نظرم قسمش هم همین بود، یه آدمه صفتشون الان تو روشمه، به عزت و جلال او قسم که این کتب همه اینها نقشه راه و در سلوک مهمه و مؤثره. یعنی ایشون قبول نداشت این کتابایی که، یعنی قبول نداشت اگه خود ایشون رفته 100 جلد کتاب نوشته، 200 جلد کتاب نوشته است، این کتابا فقط جنبه علمی داره. اینها رو محقق و محصل و مسیر سلوک میدونن. اما کی میتونه این رو تقریر کنه؟ سید روح الله علی الله مقامه تو چل حدیث، اون حدیث لقاء الله میگه قایت که لقائه از کجا باید رفت؟ میگه هر کسی یه طریقی درست کرد، طریق قرآن اینه، اول علم الیقین بعد عین الیقین. میفهمید؟ لذا استاد من در اون شاه آبادی تو سر الصلاه میفهمید که میگفت که آدم باید اول معانی علمیه فلسفیه توحیدیه از اضافه اشراقیه و اینها رو بلد باشه، بعدن دائما به اینها تأمل و تفکر کنه تا شیئن فشیئن اینا وارد قلب بشه. لذا این جمله هم باز نقل میکردن از علامه پهلوانی رحمت الله علیه، میفهمید فهمید علامه میگفت که عارف در آخر آنچه را مییابد که عوام در ابتدا مییابد، لکن نحوه دیدن متفاوت است، نه که چیزی عوض میشه. لذا سیره اهل بیت هم با سیره مردم یکی، این میشه حقیقت مسیر قرآنی. فرج الله بها به این کتاب کروب سالکین، نه کروبه، نه کروه کسی که دنبال تخم مرغ و مرغ میگرده، نه حتی کروه کسی که دنبال اینه که روز قیامت بهش حورالعین و سیب و گلابی بده. کروه کی؟ کروب سالکین. سالکین کروبشون این کتاب حل میکنه. حالا ما نه نرفتیم نمیدونیم چه کجاها گیر میکنه هادی، که بعد این کتاب اگر دم دست یک عارف باشه چجور میتونه ای براش حل المشکل کنه. ویسر لهم سلوک مناهج الحق والیقین ونظر به اشراقها قلوب اهل الجد والتحصیل والله یقول الحق وهو یهدی السبیل. این میشه این مسیری که باید طی بشه. سلام علیکم. بفرمایید. کلاس شما سلام؟
نه
آقا
پنج میگم یه ساعت دیگه استفاده
کنم. بفرمایید. بفرمایید. چقدر وقت داریم آقا؟ نه خب وقت داریم، ما الان این مشهد اول بخونیم بریم جلو. نوار خود زب میشه به بقیه دوستان داده بشه که الان بخونیم بریم. بله. فقط علی آقا یه چایی بخونید اگر زحمتی نیست. یه دو تا کتاب میخواستم یاد شما افتادم. داشتم مقدمه شواهد میخوندم. انشاءالله انشاءالله. خب الحمدلله. خب این بریم سراغ پس کتاب. کتاب خیلی عجیب و حداقل در نظر یک عارف واصل الهی که واقعا یک سبیل و مسیری رو دیده و میخواد یه عده‌ای رو به این سبیل و مسیر هدایت کنه، این کتاب جو یعنی خود این نویسنده گرانقدر این کتاب کتاب مهمی اسمش شد شما
صبح قرض عرفان عملی هم همین بوده
لذا تفکیک بین فلسفه و عرفان نظری و عرفان عملی به اون شکلش مرضی یه ادعی نیست، یا حداقل ما که محجوبیم اینطور داریم تفکیک میکنیم. گفتم علامه حسنزاد میفهمون اینطور نیست، میفهمون این کتاب ها این معارف خودشون توی راه مؤثرن، این شرح فصوص خودش مؤثره. دست شما درد نکنه. بحبه حضرت آقای جوادی، آقای دیانت، بفرمایید. درست شد آقا؟ بریم. خب المشهد الاول، بله مقدمه خیلی خوبی بود، یعنی کیف کردیم با هم، مقدمش خیلی مقدمه عجیبی بود. خب بله خیلی معارف توش بود، خیلی معارف توش بود. بله خب المشهد الاول، عنایت بفرمایید. مرحوم آخوند علالله مقامه در مشهد اول تقریبا اون چه رو که ما به اسم امور عامه میشناسیم بیان میکنه. تقریبا گفتم این کتاب اولش هم اول جلسه هم عرض کردم بگیرید اون تیکه اول را، خیلی چینش و دستبندیش مثل کتب متعارف حکمت که الیومه نیست، مقدماتی گفتم بشنوید. اما در مشهد اول غالب آنچه که ما به اسم امور عامه میشناسیم در مشهد اول خلاصه شده، اما با یه فرق. آخوند ملا صدرا در این کتاب بنایش رو گذاشته که اون حکمت متعالیه متأخر به تعبیر استادم آیت الله جوادی حفظه الله بیان کنه. دیگه حکمتهای وسطا و سفلا رو نمیگه، نه وسطا و سفلا اقسام حکمت، برهان نظم و حکمت متعالیه متقدم و علیت متعارف و اینا دیگه خبری ازشون نیست. اون اوج حکمتی که در مبانی حکمت متعالی هم گفتیم اسمش حکمت متعالی متأخره به تعبیر آیت الله جوادی که انتهای علیت اسفار فصل 25 علیت اسفار به بعد آمده، این کتاب از اونجا شروع شده. لذا این کتاب جزء محکمات عبارات آخوند در جمع بین متشابهات عبارات آخوند مرحوم ملا هادی علی الله مقامه تقریبا به اندازه حجم کل این کتاب یا حداقل با احتیاط دو سوم این کتاب حاشیه بر این کتاب داره. جهت حجمی حواشی ملا هادی حدود دو سوم این کتاب، شاید هم اندازه کل کتابه. خیلی کتاب عجیبیه. حالا در این مشهد اول که عمده امور عامه میخواد بیان بشه با این افق دیگه، ملا صدرا میخواد ما رو از این زیق خناق حکمت که در ابتدای حکمت عبور بده. من برای اینکه این مقدمه رو بتونم بگم اشاره ای میکنم به این ماجرا و عبارت رو میخونم براتون. دیگه فرضم اینه که شما بدایه خوندید، نهایه خوندید، کتابای فلسفی عادی هم خوندید، به منم گفتن دوستانی که شواهد یک میخونن دیگه دوباره یه نهایه ای هم قبلش خوندن، دیگه خیالمون راحت. ببینید ما وقتی اول فلسفه میریم و وارد امور عامه میشیم، اول فلسفه الان دوره بعدی هم که نهایی رفتوندن خب مبانی حکمت تو تعالی خوندن، یعنی الان فضا آماده است برای این حرفا. ما اول فلسفه وقتی وارد میشیم یه بار میگیم موضوع فلسفه موجوده، بعدم موجود رو طوری بیان میکنیم که میخوایم اعمه از وجود و ماهیت بشه که بعد بگیم لذا فلسفه ما میتونه بحث احکام و ماهیت و اینا هم پوشش بده. خب معلومه دیگه دارم چی میگم، هم پاورقی آموزش فلسفه درس اول هستی شناسیش، هم رحیق صفحه 218 به نظر اول تاریخ الله جوادی، هم شما که زیاد شنید این دیگه. گاهی اوقات بعضی از عبارات میشن مثل عبارتهای آخوند در اول اسفار. من گفتم این مثل بعض عبارات رحیق، مثل عبارت آموزش فلسفه، مثل عبارتهای مرحوم شهید شهید مطهری علی الله مقامه و ایمان. بعضی وقتا بعضی عبارات میشه مثل عبارت آخون در اول اسفار که آخون موضوع رو چی گرفت آقای جوادی؟ حقیقت و وجود، اصل وجود. اما به تعبیر قشنگ استادم آیت الله جوادی، حقیقت وجودی که آقای دیارت خوندی با هم جلد نوه رحیه، حقیقت وجودی که با مشیا میسازه، با تشکیک متعالیه متقدم هم میسازه، با شخصیه عرفا هم میسازه. حالا شخصیه عرفا بخواد متعالیه متأخر بشه که دیگه از حالت ابهام در بیاد، با تشکیک در ظهور هم به تعبیر آقای جوادی میسن. درست شد؟ درست آقا؟ خب اما علا جمیع این فروز این میشه وجود، این میشه وجود که اگر این وجود بخواد بشه الله، باید بشه وجود به علاوه غیر وجود. درسته؟ که آقای مصباح حفظه الله تعلیق زد به نهایه سر فرع اصالت الوجود و یتبین انه بسیطون فی ذاته، فهمیدید با سه جور عبارت قابل معنا داره، دو تاش غلطه، دو عبارت باش درست در میاد اما غلطه، تو حکمت میشه ازش بحث کرد، یکیش که تو حکمت باید ازش بحث کنیم عبارت غلط میکنه. همین ببینید بعد دیگه اون بسیطون فی ذاته فقط با الله سازگاره، الله که موضوع الهیات به معنا خاصه، الا که بگیم اینجا عرفان نظری داریم میگیم موضوع کل علممون الله هست، چون موضوع کل علممون الله نیست، موضوع کل علممون وجوده، خواهم بگم این دعوا از قدیم بوده. اما ما تو حکمت متعالیه متأخر یه چیزی یاد گرفتیم از آخون، تو رو خدا با من بیاره از آخون یه چیزی یاد گرفتیم، وجود. مساویس با الله. که عبارت براتون خوندم از شیخ طهری، اولی مقاله ضرورت امکان، که شیخ اشراق چرا اساطیر ماهیتی شد؟ چون دیده که میخواد اساطیر وجود بشه، وجود مسابقه با وجود، وجود مسابقه با وحدته. بعد نمیتونست که سرات رو حل کنه برای خودش، لذا رفت قائل به اساطیر ماهیتی شد. آقای نبی، بعد که گفتیم وجود مساویس با الله، چه اضافه کردیم بشه؟ گفتیم تو این سیستم که وجود مساویه با الله، ما اگه اینو درست یاد بگیریم، ما فقط یه اصالت وجود میخواییم تا به این برسیم. لذا اینجا با عبارت های استاد آیت الله جوادی مخالفت کردیم. گفتیم اگر کسی تو این مرحله قرار گرفت، دیگه نباید بگه ما از اصالت الوجود باید نفی تباین کنیم، نفی تشکیکم کنیم، تابعی برسیم. صرف اصالت الوجود ها علی آقا کافی برای رسیدن به این. تو جلد نوه رحیق خوندیم عبارتاش رو واهم. آخوند ملا صدر از این سیستم الان اینجا تبعیت میکنه. دو تا مطلب رو توضیح میده. حالا حلی عبارت رو بگم که عبارت رو بخونم. شخصی بله 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 این تقریر های جوادی بود، اونا رحیق بود، اونا همش ادبیات رحیق بود که بعد من با عبارت علامه با اون ادبیات مخالفت کردم. گفتم بنابر عبارت علامه همین که بگیم وجود مساویس با الله، عبارت آخوند تو اسفار هم وجود مساویس با الله، اما کجای عبارت آخوند تو متأخر؟ تو متأخر آخوند اینطور میگه. بعد همین جا بود که من گفتم نباید استاد من آیت الله جوادی الان که دارن پایان علیت یعنی جایگاه حکمت متعالیه متأخر آخوند رو توضیح میدن، اینجا بگن تو رو خدایی که جلد نهود الان براتون عبارت چه میخوندم دوباره که بگن بفرمایند استاد، بفرمایند که ملا صدرا یه بار از اصالت ماهیت عبور کرد، برای رسیدن به این معنا باید از چند مرحله عبور کنید؟ یک، گذر از اصالت ماهیت. دو، این عبارت گذر، کلمه گذر رو تو جلد نو تایپ کنید در میاد عبارتش، گذر از اصالت ماهیت. دو، گذر از تباین. سه، گذر از تشکیک. تو این نزاخ هم حکمت اون آخر این نزاخ هم همین هست. من گفتم اینجا دیگه کسی نباید اینو بگه. ببینید فلسفه یه سیر اثباتی واسطه در اثبات داره که ذهن رو رشد بده تا به اینجا برسه، اما یه وقتی به اینجا رسید حرف حق رو باید یه جمله‌ای بزنه. برهان که عوض نمیشه، حالا ذهن ضعیفه، ما باید پله پله مقدمه براش بچینیم. لذا کسی که به اینجا میرسه، هادی ادامه بدیم، کسی که به اینجا میرسه اون میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کنید کسی که به اینجا میرسه حرف قیصری میزنه، قیصری توی مقدمه شرح خصوص میگه آقا من میگم فل وجود و انه الحق. فصل اولش ببینید، فل وجود و انه حق، برای به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی تو عین نزاخ من اینا رو آدرس میدم، میخوام یاد بگیرید عبارات ها به هم ناظره، اسمی ها رو همه آدرس بفهمید، نه همه با هم یه خانواده است. معاخذ چه در بیارید یه فصلنامه یا توش در بیارید، مقاله یا توش در بیارید. فل وجود و انه الحق. حالا فل وجود و انه الحق، وجود منظور مفهوم وجوده؟ نه، برهان میاری منظور حقیقت عینی وجوده. مگه وجود حقیقت عینی داره؟ بله، برهان اصالت وجود. برهان اصالت وجود چی بود آقای جوادی؟ آقا همونی که ماهیت را حالکتون باطل کرد که الان میخوایم توضیح بدیم. پس من میگم فل وجود، وجود چیست؟ میام سراغ برهان اصالت وجود. با برهان اصالت وجود میفهمم اون یه امر عینی خارجیه که اون امر عینی خارجی الله تبارک و تعالی. دیانت چطور به این رسیدم آقا؟ تو ما باری حکمت مطالعه که جون کردیم ماهیت رو کامل، حالکتون باطله بودن چه معنا کردیم، نشون دادیم امکان نداره اثری از ماهیت تو هیچ کدوم از عوالم باشه. همون برهان نشون میده عینی خارجی اونم الله تبارک و تعالی. آخوند ملا صدرا شواهد از اینجا شروع میکنه. حالا اون برهانه چی بود؟ برهانه رو با هم بیاییم بچه ها.
برهانه رو با هم بیاییم بچه ها یه تیک کوتاه بگیم لوازمش رو بگیم با هم کارش کردیم که عبارت رو بخونیم. برهانه همون ماجرای استواء نسبت بود. ماجرای استواء نسبت حد وسط استواء نسبتی چی؟ ماهیت. حد وسطش چی بود؟ انقلاب در ذات. حد وسط انقلاب در ذات چی کار میکرد؟ میگفت که آقا این ذات ماهیته، این هم وجوده. دعوان رو حیث تعلیلی نیست. اگه واضح نیست بگید شرط بدم. دعوان تو حیث تعلیلی نیست، تو حیث تقییدیه. حیث تقییدیه یعنی چی؟ یعنی ما هزار تا علت هم داشته باشیم، حالا یه چیزی به نام وجود خاص به ذات اضافه کنه. چرا؟ چون اگر ذات به ما یعنیه باشه این لا موجوده، چون حیوان ناطقه، لا موجوده و لا معدومه. اگر با همین به ماهیتش بشه موجودتون میشه انقلاب در ذات. پس به ماهیتیه نباید باشه. اینو خط بزن بگو به ماهیتیه یه وجودی بهش اضافه بشه. وقتی یه وجود بهش اضافه شد بعد تو میگی موجودتون. این برهان متعارفشه، درست شد؟ نشون دادیم تو عبارت علامه تو بدایه، بعد تو نهایه، بعد تو عبارت ها اسفار تو جلد دو ملا صدرا به این برهان یه تیکه دیگه اضافه کرد. بعد این عبارت چه از لحیق جلد نو براتون کندن. او چی بود آقا آی جوادی؟ ملا صدرا تو اصلا اینم اضافه شد. سمم یه پله بیا پایین تر. بعدن اضافه شدن داخل ذات شد. اگر شد که دوباره میشه چی؟ امتلاب. اگر داخل نشد پس ماهیت لن و لن تشمرا احسن وجود. به بچه ها گفتیم این برهان ارزش، این برهان جواب آقای فیاضی رو میده. این برهان دست میذاره رو ماهیت شیفتلیتش میکنه. سه کار به لوازم نداره، میسته روش شیفتلیتش میکنه، میکشتش. جانم؟
برنامه سالیه
داره نزدیک ایام انتخابات، شما جست انتخاباتی گرفتی چون داره زب میشه، من چیزی نمیگم اما خیلی نامردی. بعد اکرا یادم بیاری جعفری کوش آقا حالش خوبه؟
انشالله
شفا عادی به چایی دیگه بینده دست ده. دو تا بیا که دیگه زحمت بزنش.
نه همون یکی یکی برای همین
خب حالا اینو سریع بگم آقا این برهان تا اینجا تمام شد. بعد از این برهان آقای جواد، آقای دیانتی لازمه گرفتی. لازمش چی بود؟ گفتیم چیزی که از محیطی به محیطی منتقل شود اصیل نیست. انتقال نشانه بی اثری که از همینجا یه چیز توپ گرفتیم اگه یادتون باشه. گفتیم اصلا یه حرف های طباطبایی بود. این دیگه حکمت متعالی آی طباطبایی، کار با ملا صدرا نداره. هادی بگو آی طباطبایی گفت اصلا حواسش رفت بیرون.
اصلا تنگلا
در نه زهرت رفت یه دفعه برگشت پشت در در مانگه این برگشت کنم میگفتم هادی بگو. آقای طباطبایی فرمود که بر این اساس میفهمیم نظام اصالت محض نمیتونه علم حصولی توجیه بکنه، چون علم حصولی نیاز به عنصر بازیکن داره که اینجا بره به اونجا، اونجا بیاد اینجا. چون اگه قرار باشه چیزی از ذهن بخواد، چیزی از خارج به ذهن نیاد، ما بین اشتراک بین ذهن و خارج نباشه که میشه سفسطه. و اگه قرار چیزی از خارج به ذهن بیاد پس نه عین خارجه نه عین ذهنه، چون چیزی که عین یه جایی که کنده نمیشه. امتنع ان تحل فی الذهن، نخودی باید باشه. نخودی یعنی نه جنس ایور نه جنس ایور. لذا گفتیم نظام اصالت عنصر بی اثر توجیه نمی کنه. خیلی چیز مهمی بود از علامه. برگردیم گفتیم که آقا پس یکی دیگه از قواعد اون چیزی که انتقال و توجیه میکنه ماهیته، که نه عین ذهنه، پس هم ذهن عین وجوده هم خارج عین وجوده. بعد اومدیم اینجا اگه یادتون باشه اضافه اشراقی خوندیم، بر اساس اضافه اشراقی به چه نتیجه ای رسیدیم؟ تهش ما یه مستقل تو عالم داریم که اوه، یه فعل اون داریم که فعل او تمام آنچه که ما تو فلسفه از مرحله عالم عقل میخونیم تا مرحله عیولا، بعد اونجا به یه انسانی میرسیم به یه چیزی به نام ذهن، همه چی تو این جمعه که این فعله یه رفته بگو دیارت بلند بگو سر یه سوزن جا، یه میلیون رب سر یه سوزن جا میشه، یعنی رب جا اشغال نمی کنه. پس یستقو علینا الان ان نقول بکع رفت و انت دللتنی علیک، چون هیچ ربطی بدون مستقلش دیده نمیشه. الان معنا میشه درست آقا؟ حالا اینو بیایم رو عبارت آخون پیاده کنیم همین یه تیکه. المشهد الاول فی ما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعان العامه، امور عامه رو بخوایم بحث کنیم. من دیگه الان زوم نمی کنم جمیع العلوم چجور به امور عامه نیاز دارن، فرض میکنم شما تو کتابای قبلی خوندید، اگه نه بگم براتون، اما فرضم اینه که شما دو سه دور کتاب خوندید دیگه، امور عامه چه دخالتی دارن در شناخت مبادی تصدیقیه یا علوم، از این حرفا رو شما بلدید. و فیه شواهد، شاهد اول، الاول فی الوجود و فیه اشراقات، در شاهد اول اشراقاتی هست. الاول ملا هادی یه پاورقی داره اینجا توضیح میده که آخون مشاهد و شواهد و اشراق رو چرا اینطور نامگذاری کرده. ملا هادی میگه مشهد یعنی اون امر حقیقی که باید ما به محضرش بریم و او رو بیابیم، شاهد یعنی واسطه‌ای در اثبات، کشف، شاهد یعنی برهان، یعنی مناهج وصول به اون مشهد، اشراق یعنی وقتی که تو برهان اقامه کردی نوری بهت میتابه، نتیجه او برهان ذهنت روشن میشه. این خلاصه یه الان با زبون آیت الله جوادی گفتمش، اما این فضای ملا هادی تو اون پاورقی که اینجا زده جانم، اشراق حاصل مصدره، نتیجه برهانه، وقتی تو برهان اقامه کردی نوری بهت میتابه، میگه به اون میگه اشراق. مشاهد خود اون حقیقت غیبیه که باید بیابیمش، شاهد واسطه در اثباته، برهان رسیدن به اوه، تطبیقش کرده بر فضای علمیمون. اشراق الاول فی تحقق الوجود، گفتم فل وجود برهان اساسات الوجود میگه عینی خارجی الله، الان ببین چطور میاد. الاول فی تحققه الوجود احق الاشیاء بالتحقق، وجود احق است به این که محقق باشه. اینجا پاورقی زدن بعضی از مستشکلین کلامی، گفتن که خب این جمله که مصادره به مطلوبه، احق الاشیاء بالتحقق، چرا؟ لان غیر الوجود بالوجود یکون متحققا، گفتن کی گفته این مصادر به مطلوبه؟ کی گفته که غیر وجود با وجود محققه؟ تو اول باید اثبات کنی وجود محققه تا بعد بریم سراغ غیر. دوستان این دیگه برا این عبارت رو این ملا صدرای بنده خدا مفصل بنویسه مثل اسفار، بعد بهش میگن دزدی عبارت کردی، مجمل بنویسه بهش میگن داری مصادری به مطلوب میکنی، این چیکار باید بکنه؟ این بهیش همون واسطی در عروضه، همون برهان انقلابه در ذاته، لأن غیر الوجود غیر الوجود یعنی ماهیت بالوجوده یکون متحققا، اونم بالوجود یعنی بالعرضه والمجاز، حالا تازه بالعرض والمجاز صریح الان میگه یک بالوجود غیر الوجود بالوجود یکون یکون الغیر متحققا و کائنا فی الاعیان، نه فی الاعیان و فی الاذهان اضافه کرد، چون ذهنم مبنیش که وجوده، ماهیت حتی تو ذهنم به تعبیر آیت الله جوادی مهمانه وجوده. چرا مهمانه؟ چون اگه عین ذهن باشه که به خارج نمیره، اگه عین خارج باشه که به ذهن نمیره، خود داره برهانی حرف میزنه. فالوجود الذي بهی به این وجود ینال کل ذی حقیق ذی حقن به حقیقت، هر ذی حقی اگر حقی داره حقیقتش از وجود میگیره. دوستان این فرع اول نهایه است. کل ما یحمل علی حیثیت المایه فانما هو بالوجود. ذی حق یعنی چی؟ ماهیت. ینال ذی حق به حقش، حقش اعم از جنس و فستش یا اعراض ثانویش. حتی اگر انسان حیوان ناطقه، حیوانیت و ناطقیتش هم از برکت وجود داره. حالا که ایطوره، حالا که واسطه در عروض بهیه یاد گرفتی، همه دعوا سر همون بهیه کن متعقق هم بودا. فکیف یکون الوجود امرا اعتباریا کما یقوله المحجوبون عن شهودهی شهود الوجود. یه برهان دو هم میاره، برهان دو اصل موضوعه از باب جعل، باب جعل سیاتی. ولأن الوجود المجعول بالذات دون المسمى بالماهیه، او چیزی که اسمش ماهیته، کما یظهر انشاءالله برهانشو بعدا میگیم، از راه جعل میشه به وجود رو، به اصالت الوجود رسید. دوستان فقط یه نکته تو عبار، چرا که المسمى بالماهیه؟ نه، اینجا بنار گذاشته عرفان بگه ماهیت تو اصطلاح اولیش ما به شیخ و هو بود، بعدن توسط محجوبین مشا شد ما یقال فی جواب ماهو، بعد شد ماهیت در مقابل وجود. ما به شیخ و هو بود. لذا ما کجا اینو خوندید اولین بار؟ تو کتب فلسفی عادی اولین بار تو فصل احسنتم نبی واجب الوجود ماهیته انیت، گو این ماهیت به معنای ما بهشته هوه، ما بهشته هوه هوه وجوده نه حد که اسمش ما یخال فی جوابه ما هوه. درست آقا؟ و صلی علی محمد و آل محمد. علم عرفان نظری مسائل دیگه ای توشه، اما این که آخوند، من ببینید حکمت متعالی متأخر از عرفان جدا کردم، آخوند حکمت متعالی متأخری داره که خودش یک قرائت عرفانیه، اما این غیر علم عرفان نظری محیی الدین عربیه، اون علم غیر این. بله بله بله، اگه اصطلاحش بخوای معنای جامعش بخوای اینو پیداش کنه.